هدیه میکنه و وجدانی آرام و آسوده داره.
بنده نانآور خانم نبودم، شوهرم بوده. کس روزی حلالی که از روزهایی است که دین اسلام تاکید بسیاری بر اون داشته. اگر روزی حلال آدم به خونه بیاره، گرچه کم باشه، اما خیر و برکت زیاده. اون محمدیان هستم از باهر.
در روستای محله زندگی ما، روستای شمتال شهرستان دارا، ضرب المثل‌های زیادی در مورد نان به کار برده می شود که از زور بودن بی‌تمام به این ضرب المثل‌ها اشاره کرد. نان هم به قرض هم دادن، این نان به قرض دیگر دادن. یک ضرب المثل دیگری هست که نان به همه کس قرض بده اما نان همه کس مخور. شهباز حقیقت از روستای شمتال شهرستان دارا.
از همه شما هموطنان عزیزمون که با ما در ارتباط هستید بی نهایت سپاسگزاریم. و آقای عارف عباسی از سنندج زیبا هم نوشتن روزی حلال در آوردن عین عبادت است. 40 ساله که نانآور خانه هستم. اما عزیزان، در حالی که ساعت همینک 1:51 بامداد هست، میخواییم ببینیم اهمیت درآوردن روزی حلال و روزی حلال رو سر خونه زندگیمون بردن چیه. دعوت میکنم صحبت‌های کارشناس مذهبی برنامه رو بشنوید.
حجت الاسلام اکبرزاده.
انس ابن مالک میگه وقتی که رسول اکرم از جنگ تبوک برمیگشت، سعد انصاری به استقبال او اومد. حضرت با او مصافحه کرد و دست سعد رو گرفت و رو بوسی گردن. بعد دید دست سعد زبر و خشنه. گفت چه صدمه و آسیبی به دستت رسیده؟ عرضه کرد یا رسول الله، من با تناب و بیل کار میکنم و نانآور خانواده‌ام هستم. رسول اکرم دست او رو بوسید و فرمود این دستی است که آتش با او تماس نمیگیره. شنونده‌های محترم، تا تنور گرمه میایم نان رو بچسبونیم، تا فرصت هست نان در آوردن رو به بچه‌هامون یاد بدیم. نانی که بر سر سفره زن و بچه‌مون قرار میدیم خیلی مهمه. مهمتر از آن نانی است که به خورد ذهن و اعتقادات بچه‌هامون قرار میدیم. قرار نباشه فرد و پس فردای انسان دم دادگاه و پاسگاه بگه خدایا ما که نون حلال آوردیم سر سفره. بله، نون حلال آوردیم سر سفره برای غذا، ولی نون حلال در ذهن قرار ندادیم. نون حلالی رو بر اعتقادات بچه‌مون بنا نکردیم. نان حلال فقط نان جسمی نیست، اعتقادی هم هست، ذهنی هم هست، روحی هم هست. لذا هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم طائی نکشد. سعی کنیم خودمون رو نجات بدیم. در قرآن آمده خودتون و خانوادتون رو از آتش جهنم نجات بدید. یکی از راه‌های نجات همینه. تشخیص نان صحیحست، چه روحی، چه اعتقادی، چه جسمی، و استفاده از اون هست.
پشت دهات ما یه دشتی بود. بهار که میشد پر میشد از گلای شقایق. 8-9 سالم بود، بابام دستم گرفت آورد شهر، شدم شاگرد کفاش. دیگه هیچ وقت بهار اون دشت رو ندیدم. من اینکه 4 فصل خدا سر کار بودم، فقط کار کردم. دلم خوش بود به اینکه بچه هم عاقبت به خیر میشه. کارایی که من کردم شاید نتونی مثل بچه های دکتر مهندس ها بهش افتخار کنی، ولی هرچی بود دستام تو گرما و سرما پینه بست، بخاطر اینکه دلم قرص بود پشتون به هم گرمه. فقط قسمت میدم به خدای احد و واحد، هر کاری که میکنی بدون یه خدای بالا سرته داره میبینتت. همین.
خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستید در دقایق پایانی برنامه شبهای ایران از رادیو کرمان صدای کریمان. بر معرفتمون بیفزاییم با شنیدن حدیثی زیبا.
صدای باد میپیچید توی گندم‌زار. بیلش رو کنار گذاشت، عرقش رو پاک کرد، یه لیوان آب خورد و گفت بسم الله و دوباره مشغول کار. کسی که خوراک او از دسترنج خود باشد، روز قیامت در ردیف انبیا خواهد بود و پاداش پیامبران را خواهد داشت. امام کاظم علیه السلام، لعالی الاخبار، جلد 3، صفحه 279.
به پایان برنامه شبهای ایران از رادیو کرمان رسیدیم. سفرتون پر از رزق و روزی حلال و برکت انشالله، وجدانتون آرام و دلتون بی‌غصه. با دعای همیشگی اللهم عجل لولی کل فرج، همه شما هموطنان عزیزمون رو به خداوند بزرگ و یکتا می سپاریم. در پناه حق باشید. شبتون آرام. خداحافظ.
دارو الارشادان ادالان ارفان نفسه حیات مهنسنه یایان ارک نغمسه گزمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو
ای ام موجودا 1512 کیلوهرتز اف ام ده 94 ممیز 1 مگاهرتز
بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا، دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان خالق نادینان، عرض سلام و ادب و احترام نانسین سرمحتلی مخاطبلرمیزن خدمتنا بزرگوار هموطنلر محسانه هر یرده که حضور وردی و انتخاب بروبسوز اردبیل رادیوسن اشیتمغچو نازنین هموطنلرمیز بو وقتوز خیر اوسون لطفاً ادامه ده بیزن یول بیرونون تا کتاب شب برنامه سوزورزا تقدیم اولوسون.
کتاب شب با نام و یاد خدا. درود بر شما یاران ادب دوست. رمانی که این هفته برای شما تلخیص و تنظیم رادیویی کرده ایم پولیکوشکا نام دارد. نویسنده رمان لئون تولستوی، مشهورترین نویسنده روسیه است و رضا عقیلی اون رو به فارسی برگردانده و محمد رضا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده. با ما همراه باشید. مباشر گفت: خانم بسته به میل مبارک، خانواده دوتلوف همگی جوانهای شجاع و با شهامتی هستند. بسیار تأسف برانگیزه اگر یکی از برده ها رو به جای یکی از سه جوان اون خانواده برای سربازی معرفی نکنید. سپس در حالی که وضع و طرز ایستادن خود را تغییر میداد، دست راستش را روی دست چپ نهاد و هر دو را صلیب وار و روی شکم قرار داد و سر را به پهلو خم کرد و لبهای نازکش را قنچه کرد، طوری که انگار برای مدت مدیدی تصمیم به سکوت گرفته است. حالا آماده بود بدون کمترین اظهار مخالفتی به پرگویی های ارباب که میخواست جواب او را بدهد گوش کند. مباشر املاک خانم ارباب خودش اصلا برده بود و لباس زشتی مثل لباسهای همه مباشرها به تن داشت. آن شب یکی از شبهای پاییزی بود و او برابر خانم ایستاده بود تا گزارش امور دهکده را به عرض برساند. از نظر خانم، مفهوم کلمه گزارش، شنیدن جریان امور و صدور دستور برای آینده بود، در صورتی که برای مباشر، معنای گزارش در گوشه سیخ ایستادن، رو به سوی نیمکت راحتی کردن و تأمل شنیدن یک مش کلمات بی سر و ته را داشتن بود. آن روز بحث درباره سربازگیری بود. سهم آن حوزه سه سرباز بود که میبایست از میان زارعان انتخاب و اعزام شود. دو نفر از آنان همان وهله اول با توجه به وضع خانوادگی و در این حال اخلاقی تعیین شده بودند. در مورد انتخاب این دو نفر هیچ گونه بحث و گفتگویی نبود. اتحادیه رؤسای کشاورزان و خانم ارباب دهکده و افکار عمومی در این نکته هم رأی بودند. فقط مشکل سر سومی بود که میبایست از بین افراد دهکده انتخاب و اعزام شود. مباشر مایل نبود به هیچ کدام از سه جوان خانواده دوتلوف نگاه چپ کنند. او ترجیح می داد که پولیکوشکای برده را که آدم بدنام و بی سر و پایی بود و سه بار هنگام دزدی وسایل اسب گرفتار شده بود برای سومین نفر به سربازی بفرستند، در صورتی که خانم ارباب که کودکان ژنده پوش پولیکوشکا را نوازش می کرد و به وسیله حرفهای تشویق‌آمیز و آیات انجیل می کوشید معایب او را اصلاح کند، به هیچ وجه مایل نبود بگذارد او به خدمت سربازی برود. البته با اینکه خانواده دوتلوف را مطلقاً نمی شناخت و حتی یک بار هم آنها را ندیده بود، نمی خواست ناراحتی و زیانی متوجه ایشان شود. خانم نمی توانست درک کند که چرا اگر پولیکوشکا به سربازی اعزام نشود، حتماً باید یکی از اعضای خانواده دوتلوف انتخاب و معرفی شود. عجیب این بود که مباشر جرأت نمی کرد درباره این موضوع حرف بزند. خانم ارباب با تأثر و نگرانی می گفت: من میل ندارم برای خانواده دوتلوف حادثه بدی پیش بیاد. و کسی نبود که خانم را حالی کند اگر شما خواهان بدبختی آنها نیستید 300 روبل بدهید
و یک نفر عوض برای آنها بخرید که به جای آن یکی به خدمت سربازی برود. این موضوع مباشر را به کلی از پا درآورده بود. مباشر با چهره ای که تسلیم و رضا را نشان میداد به دیوار تکیه زد و به دهان خانم ارباب چشم بخورد. او اصلا نیازی نمیدید که با دقت به گفته های خانم ارباب گوش کند، چرا که خانم مدتی طولانی پرحرفی میکرد. مباشر احساس کرد که میل شدیدی به خمیازه کشیدن دارد. با نهایت مهارت خمیازه را تبدیل به سرفه کرد و در حالی که دستش را جلوی دهانش گرفته بود یکی دو بار سرفه کرد. بعد اندکی خود را جابجا کرد، به این معنا که سنگینی تنه‌اش را که روی پای چپ بود روی پای راست انداخت. آنگاه طبق عادت معمولی خود با همان جمله همیشگی مطلبش را بیان کرد و گفت: خانم، بسته به میل مبارکه، فقط باید این کار را خاتمه داد. رؤسای خانواده کشاورزا جلوی دفتر من جمع شدند. در فرمان سربازگیری تصریح شده که سربازان باید حد اکثر تا شب عید تعیین و معرفی بشن و عموم کشاورزان یکی از جوانان خانواده دوتروف رو تعیین کردند. این گروه به منافع و تمایلات شما چندان اهمیتی نمیده. برای اتحادیه چه اهمیتی داره که به خانواده دوتلوف ضرر و زیان وارد بشه؟ من اطلاع دارم که این خانواده چقدر در رنج و مشقتن. در دفتر آمار من مشخصه این که این خانواده همیشه در فقر و بدبختی بوده. حالا هم دوتلوف پیر برادرزاده کوچک خودش رو به عنوان حامی نگهداری میکنه. حالا درست در همین زمان باید او رو از دست بده. بنده از صمیم قلب منافع شما رو در نظر دارم خانم. من به خاطر ترحم میگم و الا خانواده دوتلوف نه پدرخونده منن نه برادر من و چیزی هم به من ندادن. به هر حال بسته به میل مبارک. خانم ارباب چیزی نمیگفت. مباشر ادامه داد: این خانواده بهترین خانواده دهکده هستند. اعضای این خانواده از خداوند میترسند و کشاورزای فعالی هستند. پدر این خانواده 30 سال کت خدا بوده. هرگز به کسی دشنام نداده یا کلیسا رفتنش قطع نشده. مسئله اینه که او فقط 2 پسر داره و بقیه برادرزاده های او هستند. اتحادیان یکی از همین برادرزاده ها رو تعیین کرده. در صورتی که برای اجرای عدالت باید بین تمام خانواده هایی که پسرهای جوونشون از 2 نفر تجاوز نمی کنه قرعه کشی بشه. خانواده های زیادی هستن که 3 پسر جوون دارن، اما جوون ها از خانواده جدا شدن. حالون که خانواده دوتلوف برای حفظ اتحاد خودش از هم جدا نشدند و حالا باید چوب شرافت و نجابتشون رو بخورند. خانم ارباب از این حرفا چیزی درک نمی کرد. بیشتر حواسش متوجه لباس مباشر و آزمایش دکمه های آن بود و پیش خود فکر میکرد حتما دکمه های بالایی چون کمتر بسته میشوند هنوز ممکنند، ولی دکمه های وسط از بس باز و بسته شدند دیگر به زحمت ممکن است بسته بمانند و باید دوباره آنها را دوخ. خانم ارباب گفت: چرا نمیخوای بفهمی؟ من به هیچ وجه میل ندارم کسی از اعضای خانواده دوتروف به سربازی بره. تو منو خوب میشناسی و میدونی که تمام امکاناتم رو برای کمک به زارعام به کار میبرم. فقط یک چیز به تو خواهم گفت و اون اینه که حاضر نیستم پلیکوشکا رو با هیچ چیز در جهان عوض کنم. موقعی که او بعد از واقعه ساعت دیواری اومد، همه چیز رو با گریه به من اعتراف کرد و قسم خورد برای اصلاح خودش بکوشه. مرتب با او حرف زدم. دیدم واقعا از عمل خودش نادم و منفعل شده و پشیمانیش کاملا صادقانه بود. مباشر با خود گفت: باز خانم شروع کرد. و به آزمایش شربتی پرداخت که خانم در لیوان آب ریخته بود. خانم همانطور حرف می زد. حالا دیگه 7 ماهه که رفتارش خیلی خوب شده و حتی یه بارم کار خلافی مرتکب نشده. زنش به من گفته او به کل مرد دیگه ای شده. چطور میخوای آدمی رو که کاملا خوب شده تنبیه کنم؟ وانگهی آیا برخلاف مروت نیست کسی رو که پدر 5 فرزنده و هیچ نقطه اتکایی جز بازوانش نداره به سربازی اعزام کنم؟ نه، بهتره دیگه در این باره به من یک کلمه هم حرف نزنی. بنابراین شما دوتلوف رو تعیین کردید. چرا نمیخوای حرفمو بفهمی؟ خدا شاهده که من آمادم هر کاری برای این خانواده بکنم. ظاهراً به تنها چیزی که فکر نمی کرد دادن 300 روبل بود. ادامه داد: بسیار خوب. من چیکار باید بکنم؟ چیکار و چطور؟ من این کار رو به عهده تو میگذارم. تو میدونی که من چی میخوام. کاری بکن که همه راضی بشن و ضمناً با حق و عدالت هم منطبق باشه. در همین زمان خدمتکار وارد اتاق شد. خانم از او پرسید: دنیاشا چی میخوای؟ دنیاشا نگاه خشمگینی به مباشر انداخت و گفت: یکی از دهقانا اومده و میخواد ازشون بپرسه اتحادیه رؤسای خانواده کشاورزان بازم باید منتظر بمونن؟ سپس با خود اندیشید: این مباشر نادون خانم رو ناراحت میکنه. او هم حتما تا ساعت 2 صبح نمیگذاره بخوابم. خانم ارباب به مباشر گفت: تو برو با این کار رو به نه و حسن انجام بده. اطاعت میشه. راجب اعزام یک نفر پیش باغبان برای دریافت پول چه دستوری میفرمایی؟ نیکولا نمیتونه به شهر بره؟ دنیاشا در جواب گفت: پدرم ناخوشه. مباشر گفت: اجازه بدید خودم به شهر برم. اگه تو بری اینجا کسی نخواهد بود. و پس از کمی فکر گفت: پول چه مبلغه؟ 462 روبل. پس پلیکوشکا رو بفرست. اطاعت میشه. و از اتاق خارج شد. پولیکوشکا برده‌ای بود که با زن و 5 کودک خردسال در خانه‌ای زندگی می‌کرد که با دست خودش بنا شده بود. زمین خانه را ارباب در اختیارشان گذاشته بود. این خانه با چند خانه دیگر به وسیله چوب یا خشت از هم جدا شده و به چند آلونک تقسیم شده بودند. در هر یک از این آلونک‌ها برده‌ای به خانواده خود سکونت داشت. آلونک‌ها وسعتی نداشتند. به خصوص آلونک پولیکوشکا آنقدر تنگ بود که همه در هم می لولیدند. هر آلونک با پلکان به حیات راه داشت و حیات بین همه مشترک بود. پولیکوشکا دامپزشک بود و علاقه خاصی به استبل داشت. آنها یک ماده گاو، 2 کره اسب و تعدادی مرغ داشتند. همچنین مالک یک باغچه سبزی بودند و ماده گاوشان هم گوساله ای زاییده بود. پولیکوشکا به 4 پایان و اسبهای مردم می رسید. سومشان را پاک میکرد و با روغنی که خودش ساخته بود روغن مالی میکرد. اجرتش را نقدی و جنسی میپرداختند. او سهمیه معینی جو داشت و یکی از دیوانهای دهکده همه ماهه مرتب به او گوشت گوسفند میداد. اگر چیز خاصی در زندگی خانواده رخ نمیداد، زندگیشان بد نمیگذشت. آکولینا، همسر پولیکوشکا، شست و شو و نظافت و دوخت و دوز میکرد. کرباس میبافت و میشست. آشپزی با او بود و با همسایگان پرچانگی میکرد و پشت سر مردم حرف میزد. پولیکوشکا هم در دوران جوانی نزد میراخوری زندگی میکرد که آدم خوشنامی نبود و همه جا او را دزد قهاری میدانستند. سرانجام هم او را تبعید کردند. پولیکوشکا پیش چنین آدمی شاگرد و کارآموز بود و در آن ایام چنان به دل دزدی عادت کرده بود که بعدها هرچه کوشید نتوانست این عادت را از سر خود دور کند. هرچه به دستش می رسید، اعم از زین اسب و قفل و تناب و میخ چوبی یا اشیای گرانتری که کش رفته بود در جای مخصوصی می گذاشت و مردم را وادار می کرد این اشیا را خریداری کنند. به قول عوام، این نوع کاسبی راحت ترین کارهاست. دیگر نیازی نیست که انسان چیزی یاد بگیرد یا رنجی متحمل شود. کسی که یک بار دست به چنین کاری زد، دیگر حاضر نیست به کار دیگری بپردازد. زندگی او شیرین است، ولی روزی فرا می رسد که بعضی افراد زرنگ یک بار وادارش می کنند هرچه خورده است پس بدهد و اینجاست که از زندگی سیر می شود و به جان می آید. این درست همان واقعی بود که برای پولیکوشکا اتفاق افتاد. پولیکوشکا ازدواج کرده بود. زنش دختر چاپارداری بود. زنی نیرومند، کاری و سربرا که فرزندان زیبایی برای شوهرش آورد. ولی پولیکوشکا تغییری در حرفه خود نداد. تا روزی که آن ماجرا رخ نداده بود، اوضاع به نحوی دلخواه ادامه داشت. آن روز هین ارتکاب دزدی گرفتار شد. آنم فقط برای یک چیز کمبها و در حقیقت هیچ و پوچ، به این معنا که چند تسمه چرمی را پنهان کرده بود. وقتی گرفتار شد، کتک مفصلی خورد و خانم ارباب را از واقعه مطلع کردند و از آن پس کاملا مراقبش بودند. بار دوم و سوم باز هین عمل مچش را گرفتند و مردم به اون ناسزا گفتند و و مباشر تهدیدش کرد که او را به خدمت سربازی خواهد فرستاد. همچنین مورد مؤاخذه و بازخواست خانم ارباب واقع شد. زنش گریه کرد و خلاصه زندگیش به کلی زیر و رو شد. کارش به جایی رسید که گاه از خود بی خود به خانه برمیگشت و تلو تلو می‌خورد. زنش غر می‌زد و گاه او را کتک می‌زد. او هم گریه کنان می‌گفت: من چقدر بدبختم. چه کنم؟ چشمم کور شد. دیگه دور الباتی نمیگردم. ولی یک ماه که میگذشت باز از خانه بیرون میرفت و دو روز به خانه بر نمیگشت. کار آخرش سرقت یک ساعت دیواری بود که به دیوار دفتر مباشر نصب بود و از مدتها قبل کار نمیکرد. روزی پلیکوشکا حین ورود به دفتر چون خود را تنها دید و ساعت را با به سلیقه خود یافت، آن را برداشت و به شهر برد و فروخت. دکانداری که ساعت را خریده بود، فامیل یکی از کلفت‌های خانم بود. او در یکی از اعیاد به دهکده آمد و جریان خرید ساعت را مطرح کرد. انگار حادثه مهمی اتفاق افتاده بود. تمام اهالی درباره آن شروع به تحقیق کردند. بالاخره با دخالت مباشر که با پلیکوشکا میانه خوبی نداشت، حقیقت کشف شد و جریان را به خانم ارباب گزارش کردند. خانم ارباب پلیکوشکا را احضار کرد. او بلافاصله خود را روی پای خانم انداخت و طبق توصیه زنش با تأثر و ناله اظهار پشیمانی کرد و هر چه زنش گفت انجام داد و خانم ارباب با پند و اندرز از خداوند، تقوا، زندگی آینده و زن و فرزندش به طور مستدل با او حرف زد، طوری که اشک از دیدگانش جاری شد و سرانجام گریه کنان گفت: خانم، قول میدم که دیگه در تمام عمرم دست به چنین کارهایی نزنم. خدا منو به زمینی گرم بزنه. خدا منو جوون مرگ کنه اگه دست به دزدی بزنم. پلیکوشکا به خانه برگشت. تمام روز گریست و مانند گوساله بالای بخاری پهن شد. از آن پس دیگر کسی ندید که کاری در خور سرزنش از او سر بزند. زندگیش یک پارچه اندوه و تأثر شده بود. مردم هنوز او را به چشم یک دزد نگاه می کردند و وقتی موقع سربازگیری فرا رسید همه کس او را نشان داد. همانطور که قبلا گفتیم پلیکوشکا دامپزشک بود، اما اینکه یک مرتبه از کجا به این شغل رسیده بود معلوم نبود و نه فقط دیگران بلکه خودش هم نمی‌دانست. وقتی او شاگرد میراخور بود، پس از تبعید میراخور یگانه کار او پاک کردن پهن اسب بود. گاهی اسب‌ها را قشرو و تیمار می‌کرد و به آنها آب می‌داد. مسلماً در آنجا چیزی از دامپزشکی نمی‌توانست یاد بگیرد. سپس به کار ریسندگی و بعد در باغ‌ها به ویجینکاری و شنکشی خیابان‌ها پرداخت. پس از مدتی کار سنگ شکنی پیشه کرد و بعد شاگرد مغازه شد. طبیعی است که در اینجا هم نمی‌توانست چیزی از حرفه دامپزشکی بیاموزد. در این اواخر از وقتی که در خانه مانده بود و بیرون نمی‌رفت، کم و بیش شهرتی از قابلیت خارق العاده درباره دامپزشکی به دست آورده بود. یکی دو بار حیوانات رو خون گرفت، اسب جراحی کرد، زانوبند به پای اسب بست و با وجود لگد اندازی و شکه های دردناکی که حیوان می کشید کارش را ادامه داد. می گفت اسب می گوید تا خون از سم من جاری نشود بهبود نخواهم یافت. سپس برای صاحبان اسب ها لزوم رگ زدن و خونگیری از وریدها را تشریح می کرد و می گفت اسب با این کار سبک می شود. بعد برای نتیجه گیری از سخنان خود با یک نیشتر شکافدار شروع به نیشتر زدن می کرد. پس از اینکه روسری زنش را دور شکم اسب گره می زد، تمام زخم‌ها را می سوزند یا آنها را با مایعی تر می کرد. اغلب هرچه از ذهنش می گذشت به حیوان می خورانید. هر قدر او بیشتر اسب‌های مردم را می کشت، بیشتر مورد اعتماد آنان قرار می گرفت و بیشتر اسب‌های خود را برای معالجه نزد او می بردند. روستاییان چگونه ممکن بود پیش خود تصور کنند که او بی آنکه کمترین اطلاعی از فن دامپزشکی داشته باشد می تواند دستش را برای عمل جراحی و بریدن گوشت و پوست حیوان بلند کند. به خیال آنها پلیکوشکا بدون دانستن طرز کار جرأت چنین عملی را نمی داشت. دوستان و یاران عزیزم، خسته نباشید. اون چه شنیدید قسمت اول رمان پلیکوشکا نوشته لئون تولستوی بود. چنانچه تمایل داریم برنامه کتاب شب رو همیشه در دسترس داشته باشید، میتونید به سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir مراجعه کنید. شب‌های آینده ما را با ادامه بازخوانی رمان پلی‌کوشکا همراهی بفرمایید. تا فردا شب همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی.
اردبیلده امروزی تئاتر سابقسی یوزله یخونده. بو هنرده مختلف هنرمندلرین آدی اردبیلدن ملی و بین المللی سطحیده پارلی. بو آدلاردن بری مرحوم مجید واحدی زادنین آدید. مجید واحدی زاده 1347 ایلده کجامان اردبیلده دنیای گلدی. Məcid elə uşaqlıqdan teatr hünərinə əlaqə görsətdi və 1359-cu ildən rəsmi surətdə Duruqu Düşməni Xodast unvanlı nəmayişlə səhniyə varid oldu. Məcid Vahidizadə Ərdəbilli kargərdan və hünərpişə teatrda birinci dönə üçün کارگردانلغنی 1369 ایلدن عروسک ها عدل نمایشنن باشلادی. سبز سهراب سرخ عدل نمایش بین المللی تئاتر فجر جشنوارسنین 20. دورسنده پارلادی و جشنوارنین لاب یخش نمایشی اعلان اولدی. Bu nəmayişin kargərdanı da Məcid Vahidizadə idi. Vahidizadə elə bu nəmayişlə 1381-ci ildə Almanda bərquzar olan İpək yolu adlı cəşnvarəyə getdi. 84-cü ildə də Əjdəha Çehrək adlı nəmayiş Vahidizadənin kargərdanlığı ilə eləyə bildi müxtəlif keşvərlərdə, o cümlədən Almanda, Gürcistanda və Azərbaycan Cumhurisində səhnəyə çıxdı. ...1387-ci ildə Vahidizadədən bu unvanda təclil oldu. 30 il İslami inqilabdan sonra teatrda 30 təsirguzar çəhrələrdən biri. ...1396-cı ilin Azər ayının birində teatr Tulu cəşnvarəsinin bərquzar olan günlərində bu cəşnvarənin dəbiri Məcid Vahidizadə dünyasında işdi və səhnəni tərk elədi.
از بامداد روی تو دیدن حیات ماست، امروز روی خوب تو یارب چه دلرباست. امروز در جمال تو خود لطف دیگر است، امروز هرچه عاشق شیدا کند سزاست. امروز آن کسی که مرا دی بداد پند، چون روی تو بدید زمن عذر خواب خواست. صد چشم وام خواهم تا در تو بنگرم، این وام از که خواهم وان چشم خود کراست. از عشق شرم دارم اگر گویمش بشر، می ترسم از خدای که گویم این خداست. چون باشد آن درخت که برگشت و داده ای، چون باشد آن درخت که برگشت و داده ای، چون باشد آن غریب که همسایه هماست. جان نره می زند که زهی عشق آتشین، کاب حیات دارد با تو نشست و خواست.
مهربان دوستانمون سلام، بو وقت از خیلی اوسون عزیز شدنلارمیز نوزنین هموطنلار هر یده که بیزن به شبکه زردبیل رادیو سونه همراه سوز دوستانمون
muhtalif baxışlarında, mantıqalarında və İslami ölkəmizin hər bir yerində ki, Ardabil Radiosuna lütfüz vardı. Bugün de iftiharla xidmət üzülacaq mutanabə muhtalif barnomalarla. Şamba farvarının 30. günündə. Ay ışığında barnoması bir barnomadır ki, özünə görə xas eşidəni və müştərisi vardı. Bu barnoma bugün de paxşusun amad olub dəvət iləyəm eşidəsiz.
Gecənin səsi, şehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüz yüze aşığında, aşığında.
Bismillahirrahmanirrahim. Varlıq sənin qudrətindən, hikmət və rəhmətindən bir nişandır. Və mən sənə aşıq olanların biri, sənin adınan ey mehribanım. Salam siz hörmətli eşidənlərə, gerami ellərimizə. Ay ışığında bərnaməsindən bu salam siz əzizlərə təqdim olay. Bu bərnaməni Ərdəbil Radiosundan və Radio Nəmadan eşidəyisiz. Bu gecə İranlı adlım şair və qəzəl və qəsidə yazan Seyf Fərğanidən danışacaq. Şeir və musiqi bəxşi təqdim olacaq və ayrı bəxşilər. Dəvət edirik, siz də bizlə bu görüşdə yol yoldaşı olun. به جای سخن گر به تو جان فرستم، چناندان که زیره به کرمان فرستم. تو دلدار اهل دلی، شاید ار من به دلدار صاحب دلان جان فرستم. سیف الدین ابوالمحامد محمد فرغانی، قمری 7 و 8-ci qərnlərin adlım şairlərindən və məşayixindən idi. Əsalətdə Mavaraun-Nəhrin fərğanələrindən idi ki, İlxanlar və Moğolların sültəsində Asiyayı Səğirdə yaşaydı. O, 80 il yaşadı və qəmeri 749-cu ildə vəfat elədi. از اراده خدمت زده دوستان اردبیل رادیوسو نشیدیسیز و آیوش خنده برنامه‌سین بی دنیا ممنون خسیزدن که وقت آیرفسوز و انتخاب لیفسوز که بیزن برنامه نشیدسوز تقدیم اولی خدمت زده رسوای زمانه عنوان موسیقایی اثر اشیتملی بی تصنیف خاطرالی بی اثر که امیدوارم بو اثری و بو تصنیفی اشیتمینن حالوز یخشیولا
نشانم
کشش از من بنشین که نشاید آن دل که سپردم دیگر به ستار.
استاد امین الله رشیدی‌نژ حسینن رسوای زمانه عنوانده اثر تقدیم اول خدمت زه با اخشم های شغل برنامه سینده سیف فرغانی دن دانشیوخ. سیف فرغانی فارسی شعرلری یارت مختا با جار خلیدی. هم اللهان هم دینده شعرلری بار، هم وعز، اندرز و نصیحت شعرلری بار. هم جامعه ده اولان سهمانسزلخلارا شعر دیب. سیفین قصیده، قطعه، رباعی و غزل غالب‌لرنده دیرلی اثرلری بار. 12,000 بیت شعر اوندن یادگار قالب. قصیده ده چتین ردیفلری سچیدی و ترکیبلرده محلی لهجلری ده اشلدیدی. 6 قمری قرنین خراسانی سبکنن تبعیت الیدی.
عزیز دوستان، عاشقان برنامه‌سنین شعر و موسیقی بخشنین زمانه چاتب. بو اخشم سیف فرغانیدن دانشیوخ و سیف فرغانیدن بی شعر حضورزا تقدیم الیجیم. دنیا که من و تو را مکان است، بنگر که چه تیره خاکدان است. پر کژدم و پر زمار گوری، از بهر عذاب زندگان است. هر زنده که اندروست امروز، در حسرت حال مردگان است. جایی است که اندر او کسی را نی راحت تن نه انس جان است. بیدار در او نیافت بالش، کین بستر از آن خفتگان است. زهری است هزار شاه کشته، مغزش که در استخوان نهان است. بیدار در اون نیافت بالش، کین بستر از آن خفتگان است. زهریست هزار شاه کشته، مغزش که در استخوان نهان است. در وی که شفا نیافت رنجور، پیوست صحیح ناتوان است. نوشش سبب هزار نیش است، سودش همه مایه زیان است. آن کس که چو سیف طالبش را دیوانه شمرد عاقلان است. Ayşığına bernamesinin şehir musiqi bölümüdür ki təqdim olay xidmətinizdə eşitdiyiz gözəl şehirdən sonra yine bir qədimi və xatirəngiz musiqayı əsər huzurunuza təqdim olacaq. Vəde vəsal unvanlı təsnif mərhum ustad Qulam Hüseyn Bənanın səsi və mərhum ustad Ruh الله خالقینin آهنگ سازلığı ilə.
Y'all.